أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پذیرش ولایت از قبل جائر فی الجمله محرم بود، و حرمتش یا برای اون بود که اصل ولایت من قبل جائر غصب است و محرم، یا برای آمیختگی به معاصی و ذنوب دیگر است. و دو مسوق برای این کار ذکر کرده. یکی اون که این را از حرمت بیرون می آورد و گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی هم مباح میکنند. دوم اینی که اصل حرمت را برمیدارد. مسوق دوم راجع به تقیه و استرار و امثال ذالک است که این عناوین فقط حیثیت سلبی دارند، یعنی عنوان استرار و تقیه و اکراه اون حرمت را برمی‌دارد، ولی لسان اثباتی ندارد که یک چیزی را ثابت کند، مثلا واجب کند یا مستحب کند و مانند آن. رفع مستورو میگوید چیزی که مورد اصرار شد حکمش برداشته است. اگر ولایت من قبل الجائر محرم بود، اکنون که مورد اصرار است، این اصرار بر این حرمت مرفوع است. اما چیزی به جای او بنشیند به عنوان استحباب یا وجوب، این چنین نیست که بحثش به خواست خدا در مقام بعدی خواهد آمد. ولی مسوق اول که احسان مسلمین، ادخال سرور در قلوب مسلمین، حفظ نظم مسلمین و حفظ دماء مسلمین، حفظ اعراض مسلمین به مانندان باشد، گذشته از اینکه حرمت را برمی‌دارد لسان اثباتی هم دارد. منتها برای اینکه پیام این لسان اثباتی چیست، یه بحث جدید رو مرحوم شیخ مطرح کردن که الان در صدد اون بحثیم. اینها دیگه بحث‌های مکاسب محرمه نیست، چون بحثی که مربوط مقاصد محرم است باید سابقه تجاری داشته باشد که چه کسبی حرام است، چه کسبی حرام نیست. ثابت شد که اگر ولایت من قبل الجائر بدون عذر باشد، این کار حرام است. وقتی این کار حرام شد، در فضای شریعت این کار به منزله عدم است. چیزی که منزله عدم بود، دریافت هر گونه وجهی در مقابل اون میشه حرام، اکل مال و باطل. تا اینجا بحث کتاب مکاسب محرم است. اما حالا وقتی حرام نشد، حلال شد، کسبش جایزه است، اون حلال واجب است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح، اون دیگه در حیثیت کسب دخیل نیست. بحث‌های خوبی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح فرمودند، ولی دیگه مربوط به مکاسب محرمه نیست. لذا بزرگان بعدی نزدیک مرحوم نائل رضوان الله علیه این قسمت رو کلا حذف کردند. این رنجی که الان مرحوم شیخ متحمل می‌شوند که ولایت غیر محرم چهار قسم است، یک قسمش مباح است، یک قسمش مکروه است، یک قسمش مستحب است، یک قسمش واجب، اینا دیگه تو مکاسب محرمه نیم. استطرادل رو بیان بکنن. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه ثابت کردن، فرمودن میگه حالا ولایت من قبل جائر یا ذاتن محرم است، یا از حیث آلودگی این کارگزار به معصیت محرم است، مسوقی دارد. مسوقش آن است که انسان بتواند نظام اسلامی را، حفظ دماء مسلمین را و مانند اون را حفظ بکند یا نسبت به اون احسان بکند. از این به بعد که این در این گونه از موارد جایز است، این جواز به معنای عام. جواز به معنای عام چهار تا نوع دارد. اگر واجب باشد، جا جائز معنی عام هست و اگر مستحب باشد جائز معنی عام هست و اگر مباح مصطلح یا مکروه باشد جائز معنی عام است. جائز به معنی عام به منزله جنس است برای چهار نوع. برای انواع چهارگانه که زیر مجموعه جواز به معنای عامن، ایشون چهار تا بحث مطرح کردن ضمنی. تو بحث‌های منطق و کتاب‌های عقلی هم مشابه این هست، شاید از اونجا به این کتاب‌های نقلی آمده که میگن امکان دو قسم است، یه امکان خاص یه امکان عام. امکان عام یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف، یعنی محال نیست، حالا خواه واجب باشد خواه ممکن خاص، بالاخره هر دو زیر مجموعه امکان عام. امکان خاص در مقابل واجب و ممتنع است. اگر چیزی ممکن بود نه واجب است نه ممتنع. در احکام پنجگانه فقهی هم همین طور است. جواز به معنای عام به منزله جنس است برای چهار نوع. اون جواز معنای خاص است که معنای اباحه است و در قبال احکامش اقسام چهارگانه دیگر است. بعد از اینکه فرمودن منظور از این جواز جواز معنی عام است که دارای انواع چهارگانه است، به این انواع چهارگانه می‌پردازند که کجا پذیرش ولایت مستحب است، کجا مکروه است، کجا مباح مصطلح است و کجا واجب. برای این نکته اقسام چهارگانه را تنظیم فرمودن تا به روایات وارد باب یه پاسخ علمی داده باشن. روایاتی که وارد شد در باب پذیرش ولایت من قبل جائر چند طایفه است. یک طایفه به شدت منع میکند، یک طایفه فی الجمله تجویز میکند، طایفه دیگر تجویز میکند ترخیص میکند با ترخیص، طایفه چهارم تجویز میکند با تخویف و تحذیر و امثال ذلک. خب این روایات چهارگانه را ما چگونه، اون روایت اولا که باب اول که خودش تحریم میکرد حسابش جدا بود، غیر از اون روایاتی که تحریم میکرد و برحذر میداشت، چهار طایفه از روایات دیگر وجود دارد که یک طایفه گذشته از اینکه اصل جواز را به دارد ترغیبم میکند، تشویقم میکند. طایفه دیگر روایاتی است که ضمن تجویز ترخیص دارد اما با تخویف با تحذیر که میترسند آدم را. طایفه سوم ترخیص فی الجمله است، تجویز فی الجمله است بدون ترغیب و بدون تخویف. طایفه چهارم اگر داشته باشیم و با شواهد کلی حل نشود صبغه لسان الزامی دارد. خب برای اینکه این طوائف مختلف روایات جمع بندی بشود، این انواع چهارگانه را ذکر کردن. فرمود در اونجا که ولایت من قبل الجائر همراه با معصیت نیست، احسان به جامعه اسلامی فی الجمله هست، اما هدف اصلی این کارمند آن است که معیشت خودش را تأمین کند. این شغل می‌خواهد، وارد این دستگاه می شود، مسئول از ظلم است و ضمناً نسبت به امت اسلامی احسان هم می کند، برخی از مشکلات او دارم حل می کند. این جوازش با کراهت همراه است، برای اینکه مقصود اصلی او تأمین معاش است و احسان به جامعه اسلامی یک مقصود ضمنی اوست. اصل کار هم که پذیرش ولایت من قبل الجائر است. پس اون طایف از روایات که ضمن تجوید و ترخیص عام پرهیز میده، تحذیر میکند، تخویف میکند و لسان نفیش مشهود است، این محمول بر کراهت است و بر این قسم محمول است. یعنی کسی که منزه از معصیت است بخواهد سمتی از طرف والی جاهر بپذیرد و هدف اصلیش هم تأمین معاش است، ضمناً به جامعه اسلامی هم احسان میکند. اما اونهایی که اون طایفه ای که لسانش تجویز است، ترخیص است، نه ترغیب را به همراه دارد و نه تخویف را به همراه دارد و این شخص هم برای تأمین معاش نرفته، فقط برای حل مشکلات جامعه اسلامی رفته، این پایا پای است. چون پذیرش ولایت من قبل الجائر یه مقدار حزازت دارد، احسان به امت اسلامی هم یه مقدار رجحان و فضیلت دارد، در اثر تساوی ملاکین این شی میشه مباح. اباحه گاهی در اثر فقدان مرجح است، گاهی در اثر تساوی مرجح، گاهی یک شی در اثر اینکه نه سودی دارد و نه ضرری از این جهت مباح است، اباحه مصطلح تساوی طرفین. گاهی برای آن است که گرچه هم سودمند است هم زیانبار، ولی سود و زیانش مساویه هم است. نظیر این گونه از موارد که پذیرش ولایت من قبل الجائر زیانبار است، احسان به امت اسلامی سودمند، عند تساوی این دو ملاک مصلحت و مفسده این شی میشود مباح بالمعنى الخاص. اباحه‌ای که از احکام پنجگانه است از راه تساوی ملاکین به دست می آید. این دیگه مربوط به اجتهاد اون مستنبط است. چه اینکه کراهتی که در اسلام مطرح است اون هم دو قسم است. یه وقتی می گوین این شی مکروه است، یعنی دارای حزازتی است، نقیصه است و فضیلتی هم ندارد، فقط نقیصه دارد، منتها نقیصش به حد الزام نرسیده و نمیرسد. گاهی میگوین مکروه است برای آن است که در عین حال که سودمند است فضیلت دارد، لاشن اون جنبه زیانباریش بیش از جنبه سودمندی اوست، اما نه به حدی که اسمه اکثر و من نفعه به اونجا برسد تا به شهرام، بلکه این جنبه نقصش بیش از جنبه کمال اوست، اما به اون حدی نرسید که باعث حرمت بشود. پس کراهت هم در فقه دو معیار دارد. یه وقت است که این شی هیچ جنبه اثباتی ندارد، فقط جنبه نقص و مذمت دارد، لکن نقص و مذمتش به حد الزام نرسیده. این چیزی که دارای حزازت است و حزازتش به حد الزام نرسیده میشه مکروه. یه وقت است که نه، این شی دارای جنبه مثبت و فضیلت هست، لکن جنبه رذیلت او بیش از جنبه فضیلت اوست، اما نه به مقداری که به حد الزام برسد، این میشه مکروه. پس ما دو قسم مباح داریم و دو قسم مکروه. کراهت در عبادات هم از همین سنخ است که اقل و ثوابن است. اون اگر کراهت رایج باشد که بگن این کار مکروه است، یعنی ثوابش کمتر است، وگرنه کراهت نداره، این شی مستحب هست، فنون عبادت استحباب خودش دارد و نقص ندارد، منتها ثوابش کم است، اون دیگه کراهت مصطلح به معنا نخواهد بود. طایفه سوم روایاتی است که فضیلت ترخیص را با فضیلت ذکر می کند، یعنی پذیرش ولایت من قبل الجائر را تجویز میکند، ترخیص میکند با ترغیب. و اون جاییست که این شخص فقط برای احسان به مسلمین، ادخال سرور در دلهای مسلمون ها و مانند اون وارد میشود و اصلا قصد این که معاش خود را تأمین بکند نداره، معاشش از جای دیگه تأمین میشه و بیشاد پولی هم که از این راه بگیرد اون را هم به مسلمان عطا بکند و مانند اون، ولی هدف اصلیش هم تأمین نیاز، رفع نیازهای جامعه اسلام است. این جایز است با فضیلت، میشه مستحب. اون روایاتی که دارد خدای سبحان اولیایی دارد که در دستگاه سلطنت سلاطین مشکلات امت اسلامی را برطرف میکنند، بر این قسم مثال محمول است. خب پس ما دو قسم مستحب داریم، نظیر این که دو قسم مباح داریم و دو قسم مکروه. یه قسم مستحب آن است که یه شیء اصلا نقیصه ندارد، فضیلت دارد، کمال دارد، منتها این مصلحتش به حد مصلحت ملزمه نرسیده که بشه واجب، نظیر نافله ها، نظیر سایر سنن. اگر نماز شب مستحب است، اگر نوافل دیگر مستحب است و اگر صدقات مستحب است به مانند آن، صدقات مستحبی داریم، اینا جنبه اثباتی دارن ولا غیر، ضرری به اینها از اینها متوقع نیست و از اینها هم پیدا نمی شود، منتها مصلحت اینها به حد مصلحت الزامی نرسید تا بشه واجب، لذا بشه مستحب. قسم دوم مستحب آن است که این شی زیانبار هست، جنبه منفی و نقص دارد، منتها جنبه فضیلت و کمالی دارد که جنبه فضیلت و کمالش راجه بر جنبه رذیلت و نقص اوست، منتها رجحانا غیر الزامی، اون مقدار لا زائد به حد مصلحت ملزمه نرسیده است که بشه واجب، این میشه مستحب. محصول این گونه از احکام تزاحم ملاکین است، یعنی اون قسم اول که مکروه بود، قسم دوم که مباح مستلح بود، قسم سوم که مستحب است، این پیدایش این احکام در اثر تزاحم ملاکات و رجحان یکی بر دیگری است. قسم چهارم که واجب است این است که حفظ دماء مسلمین و او موقوف شد، یا امر معروف یا نهی از منکر متوقف بر او باشد، بر اساس مال لا یتم الواجب الا به، فهو واجب، میشه واجب. در این گونه از موارد نظیر اون سه قسم دیگر، وجوب اون این قسم بر اساس آن است که مصلحت زائد و راجحه او به حد الزام رسیده است. برای اینکه واجب دو قسم است، یک قسمش آن است که اصلا مفسده نداره، نظیر نماز و روزه و واجبات دیگر. یک قسم آن است که یک کاریست مفسده دارد، ضرر دارد، لکن مصلحتش مصلحت هم دارد، اون مصلحت بیش از مفسد است اولا، و اون مقدار در حدی که جلو حرمت او رو میگیره مساوی با مفسده هم خواهد، و زائد بر مقدار مفسده هست زیادتا ملزمه، یعنی به همون اندازه که مفسده دارد مصلحت دارد. پس اینها از باب تزاحم ملاکین، تهاتر قهری است، و یه مقداری زائد بر مفسده دارای مصلحت است که اون مصلحت زائده به حد الزام رسیده است که اگر به تنهایی هم بود واجب میشد. پس ما دو قسم واجب داریم، دو قسم مباح داریم، دو قسم مکروه داریم، دو قسم مستحب. اون قسم های اولی آن است که شی به تبع اولی یا مستحب یا مکروه یا واجب یا حرام یا مباح باشد. این قسمی که در مکاسب در بحث پذیرش ولایت من قبل جاهر مطرح است بر اساس تزاحم ملاکات است، گای تزاهم ملاکات محصولش کراهت او شیء است، گای تزاهم ملاکات محصولش اباحه مصطلح است، اباحه تساوی است به معنی تساوی طرفین، گاهی محصول ملاکات استحباب به معنای رجحان احد طرفین است، گاهی هم تزاهم ملاکات مستلزم وجوب آن است که شیء میشه واجب. در جریان امر معروف و نهی از منکر از این قبیل است. اینا هم سیدن استاد امام رضوان الله علیه در فرمایش درباره فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطلبی دارن، هم مرحوم آقای رضوان الله علیه. اصل نظر مرحوم شیخ روشن بشه تا برسیم به بررسی و تحلیل فرمایشات این علمه. خب مرحوم شیخ با این راه آمده تعارضی و تحافظی که احیانا بین روایات باب بود حل کرد. فرمود روایات باب که بعضی ها ترغیب می کند بدون تخفیف، بعضی تجویز دارد با تخفیف، بعضی ها الزام دارد، بعضی ها صریحا نهی می کند، اینا مسببش مشخص شد. اون طایفی که جدن نهی می کند، این ناظر به اصل پذیرش ولایت من قبل جائر است که کسی برای تأمین نان خودش برود و این جزء اعوان این ضربه بشود و کاری مذو ساخته نیست، این حرام بیین. اون چهار قسم دیگر که حلال به معنای اعم است برابر اون نصوص چهارگانه، اگر در باره امر معروف و نهی از منکر با مانند اون هم روایت داشته باشیم، برابر اون نصوص یا مستحب است یا مباح خاص یا مکروه یا واجب. حالا برسیم به این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. حالا برسیم به روایاتی که ایشون این روایات را بر این اقسام چهارگانه منطبق کردند. اونجا که جواز به معنای اعم هست و این جواز در جن در نوع کراهت محقق است، روایت چهار باب 44 از ابواب ما یکتسبه وسائل جلد 17 صفحه 196 روایت چهار، که این روایت چهار را مرحوم صاحب وسائل از مرحوم کرینی رضوان الله علیه عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن مهران ابن محمد عن ابی نصر نقل بکنند عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع الله عز و جل بهی عن المؤمنین. حالا این ضمن اخبار جمله خبریه به داعی انشا هم الغا شده است و حکم را هم به همراه دارد، وگرنه اگر صرف خبر باشد و بخواد از جریان سنت الهی خبر بدهد که منشأ حکم فقهی نیست، هیچ جباری نیست مگر اینکه یک مؤمنی در دستگاه او هست که مشکل حل می کند، یعنی این چنین باشید یا ترخی یا جائز است این چنین بودن، الا و معه مؤمنون که یدفع الله عز و جل بهی عن المؤمنین. خب این جواز به معنی اعم را میرساند که میتواند یکی از انواع چهارگانه را زیر مجموع خود داشته باشد، لکن به قرینه زیل این حمل بر کراهت شده است. و هو اقلهم حزن فی الاخره، این مؤمنی که در دستگاه ستم هست و مشکلات سایر مؤمن را برطرف میکند، حظ او در آخرت از سایر مؤمنین کمتر است. و هو اقلهم حظا فی الاخره، یعنی اقل المؤمنین حظا. چرا حظش کمتر از سایر مؤمن است؟ به صحبت الجبار، این همین که مصاحب اون جبار شد، حظ او در آخرت از فضیلت های بهشت و امثال بهشت کمتر است. و این کار اگر جائز نبود این شخص جزء مؤمنین به حساب نمی آمد و اصلا حظی نداشت در آخرت. و از این که می فرماید در آخرت حظ دارد منتها حظ و بهرش از سایر مؤمنین کمتر است، معلوم شد این کار حرام نیست، این کار جائز است. و چون صحبت جبار حرام است از یک سو و این شخصم در آخرت از قیام بهشت بهرمند است هرچند بهره او کم باشد از سوی دیگر، معلوم می شود که بعد از تزاحم ملاکین و از بین رفتن ملاک حرمت، اون مصلحتی که بتواند ترمیم بکند به حد رجحان نرسیده است، به حد استحباب نرسیده، یک حزازتی مونده است که اون حزازت به حد الزام نرسید تا بشه حرام، فقط جلوی اون مفسده را گرفته است، یعنی مفسده صحبت جبار.
اگر نرسیده باشه به حد
رجحان چون مؤمن است و قصد احسان به مسلمین دارد، چون به قصد احسان مسلمین رفته برای حل مشکلات جامعه اسلامی رفته، همه این کار مصلحتی دارد که توانست جلوی اون مفسده ملزمه را بگیرد. و اگر جلوی اون مفسده ملزمه را نمی گرفت این کار حرام بود، منتها اونقدر توانمند نیست که گذشته از طرد اون مفسده ملزمه خودش یه رجحان زائدی داشته باشد که بشه مستحب. این صحبت جبار بالاخره او را آلوده خواهد کرد. اما بقیه روایاتی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، یکی روایت 11 باب 45 از ابواب ما یکتسب به هست که در بحث دیروز خونده شد، و یکی هم روایت 7 باب 46 هست که تتمه بحث های روایی باب 46 بود. در باب 46 از ابواب ما یکتسب به روایاتی رو مرحوم صاحب وسائل نقل کردن که دلالت میکند بر این که مردان الهی به عنوان اولیاء الله در دستگاه ستم وارد میشوند تا مشکلات امت اسلامی رو برطرف بکنن. ان لله مع السلطان اولیاء که یدفع بهم ان اولیائه، و کار اینها به قدری راجح است که ذات اقدس اله این کارها را به خودشون نسبت میدهد. خب روایت 7 این باب که مرحوم صدوق در امالی عن محمد ابن الحسن عن السفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن زید بن شهاب نقل میکند این است: قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام و علیه السلام یقولو من تولا امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس کان حق من علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه. خب اگر کسی امری از امور مردم را به عهده بگیرد، این مصداق رایجش پذیرش ولایت من قبل جائر است، برای اینکه در بهبوهی قدرت بنر عباس وجود مبارک امام صادق از والی و ولایت و پذیرش امور حکرانی را مطرح میکند، مصداق رایجش همون پذیرش ولایت من قبل جائر است دیگر. من تولا امرا من امور الناس فعدل، خودش گناهی نکرد و عادلان رفتار کرد، نه تنها عدل بلکه فتح بابه و رفع ستره، اون پرده به حجاب را برداشت، اون در را برداشت، یعنی پشت درهای بسته نبود که زندگی کند، در را باز کرده به روی مردم. و نظر فی امور الناس، صاحب نظر بود، کارشناس بود، مشکل مردم را میشناخت و حل میکرد. کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته، ذات اقدس اله مؤمن کند، او را در ایمنی قرار بدهد، به او امنیت عطا کند، ترس او را برطرف کند. یوم القیامه نه تنها ترس او را برطرف کند که مستلزم اباحه باشد، بلکه و یدخله الجنه، او را وارد بهشت کند. خب کسی که در قیامت وارد می شود به جز کسانی است که لا یحزنهم الفزع الاکبر، به جز کسانی است که یدخله الجنه، معلومه کار مستحب کرده دیگه، احسان دارد. این ادخال سرور که تو این کلمات هم آمده، برای آن است که یه بابی مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد دوم اصول کافی طرح میکند که به مسئله تجسم اعمال برمیگردد، که مؤمن در قبر خود یک منظر زیبای میبیند که با او مشکلش در قبر حل میشود. بعد سوال میکند که تو کی هستی که در این بیت الغربه، در این بیت الوحدت و الوحشه به سراغ من آمدی، مشکل من حل کردی؟ گفت من اون سروریم که تو در دل یک مسلمانی با حل مشکل او ایجاد کردی. اون لطف باعث شد ذات اقدس اله همون را خدا به این صورت در آورد و مهمان تو شدم. این از اون مصادیق بارز تمثل اعمال است. اون از باب تواصو بالحق است که مشمول آیه سوره عصر است، دیگه از سنخ مکاسب نیست. الان بحث در این است که ما این کسب را حلال میدونیم نمیدونیم بمانه، وگرنه توصیه بالحق جزء احکام عناصر چهارگانه نجات یابی است که در سوره بارکه عصر مشخص شده. در سوره عصر فرمود که همگان در خسارتن مگه کسی این چهار عنصر داشته باشه: یک، از در عقیده مؤمن به خدا باشه، دو، از در عمل همه اعمال صالحی که باید انجام میداد انجام بده، سه، اگر خودش در معتقدات فکری مشکلی ندارد دیگران را هم به اون معارف علمی دعوت کنه، چهار، اگر خودش در مسائل عملی مشکل نداره دیگران را هم به همون مسائل عملی فرا بخواند. دو تا مربوط به خودشه، دو تا مربوط به توصیه است. اون دو تایی که مربوط به خودشه، یکی مربوط به ایمانه، یکی مربوط به عمل صالحه. هم ایمان را توصیه کنه در امر سوم، هم عمل صالح را توصیه کنه در امر چهارم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، که راجع به معارف و اعتقادات و اصول دین و امثال ذلک برمیگرد. یک، و عمل الصالحات، چون ایمان بدون عمل به ثمر نمیرسد. این دو، همین دو کار که یکی علمی است و دیگری عملی، یکی به گزارش های علمی برمیگرده یکی به گرایش های عملی، همین دو امر را نسبت به دیگران هم اعمال بکند. و تواصوا بالحق، همونطوری که ایمان آورد مردم را به ایمان به حق تواصی کن، وصیت. و همونطوری که خودش دارای عمل صالح بود جامعه را به عمل صالح فرا بخواند. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این صبر جامعه بین همه اون سه عنوان دیگه، صبر عن المعصیه، صبر عند المصیبه و صبر علی الطاعه، جمیع اعمال صالح زیر عنوان صبر. و از آن است که توصیه به خیر جزء اون آیات سوره مبارکه وصل است، از بحث مکاسب محرمه بیرونه. بر مکاسب محرمه آن است که کسی یک سمتی داشته باشد و از این راه ارتزاق پولی در بیارد. آیا این پول حلال یا حرام؟ رو تناسب اون جریان کسب این اقسام چهارگانه ذکر شده تا روایات متحافظ باب که ظاهرن تحافظ دارن رفع تحافظ بشود. خب چون آخر خود معصومین سلام الله علیه اجمعین که حضوری نداشتن در دستگاه بن العباس، اینها حضوری نداشتن. حتی منصور دوانقی نامه‌ای که برای حضرت نوشته بود که شما بیایید ما را نصیحت کنید، حضرت فرمود اما من یرید دنیا فلا ینسهو که و اما من یرید الاخره فلا یسهو. کسی که دنیا میخواهد که تو را نصیحت نمی کند بلکه به میل تو حرف میزند، کسی که آخرت میخواهد که با تو هم نشین نمی شود. خود اینها که منزوی بودن از دستگاه حکومت و این سخن در عصری که ولایت جز در دستگاه بدر عباس رواجی نداشت، مصداق کامل و رایجش همین است دیگه. نسبت به شخص والی که منصور دوانقی امثال ذلک باشد که اینها مغضوب بودند، ملعون بودند، مسرود بودند و مانند، پذیرش ولایت نظیر قبول کردن علی ابن یقطین که حالا این روایت علی ابن یقطین هم تو همین باب هست، در همین باب همین علی ابن یقطین بود که از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روایت نقل کرد. اولین روایت باب 46 هم همون روایت علی ابن یقطین است دیگه. در فضایی که حکم در اختیار بن العباس است و اهل بیت علیهم السلام مغلول الیدن، اگر افرادی مثل علی ابن یقطین پیدا بشود این کار میشه مستحب، و اگر حفظ دماء مسلمین یا اصل نظم یا امر معروف و نهی از منکر این گونه از واجبات متوقف بر پذیرش ولایت باشد، این میشه ولایت واجب. آخر در فضایی که ممکن نیست بعد العباس مقتدرن، این که انسان نمیتواند در خلاء فکر بکند که حضرت داره دستور میدن جامعه را هم هدایت میکنه، حکومت هم حکومت عباسی است، فرمود اگر کسی این مدرد حکم میکند، مسئله میکند، تبلیغ میکند، اعلام میکند، یه تئوری محض که نیست که، این برای هدایت. این هم تو حوزه درس غالبا این حرفا رو میگفتن برای که عمل بشود. در جامعه‌ای که حکومت در اختیار بدر عباس است و احدی سمت تولی ندارد، حضرت فرمود من تولا امر امور الناس فعدل و فتح بابه و سد و رفع ستره و کذا و کذا، این معلوم میشود اون حکومت میکنه. روایت دیگری در این باب هست که باز همین مضمون رو میرساند و نه زائده بر آن، اما اونجا که اصلش جائز باشد و فضیلت زائدی او رو همراهی نکند، اونم مشخص است. کسی برای تأمین معاش خود میرود و به مقداری که تأمین معاش مقصود اوست، انجام مصالح مسلمین، منافع ملی هم مقصود اوست، که اینا پایا پای همه مساوی همه ملاکین، این تجویز فی الجمله را به همراه دارد. این همون روا طایفی است که دارد کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان، یعنی اینا پایا پای هم. پس سه طایفی از نصوص تکلیفش روشن شد، غیر از اون طایفه اولا که مفروغ انها بود که تحریم میکرد، چون از او فارغ شدیم. اون طایفه اولا که تحریم میکرد مال جای بود که انسان ولایت من قبل جائر را داشته باشد و این ولایت اون ظالم باشد، اون بر ظلم باشد و خودش با معاصی آلوده باشد و ماننده، اون طایفه اولا که تحریم میکرد. سه طایفه وضعش مشخص شد. طایفه که تجویز میکرد با تحذیر و تخفیف و حضازت که و هو اقل هم حزن، این هر را که راحت شد. اونجایی که ترغیب میکرد، تجویز میکرد با ترغیب، نظیر این که ان لله مع السلطان اولیا یتفو به من اولیا، طایفه سوم اونجاست که معادل هم باشن، پایا پای هم باشن، این است که دارد کفار و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. در بعضی از روایات همین طایفه دارد که هازا به هازا، یعنی در قبال تولی جائر یه خدمتی هم به جامعه اسلامی دارد میکنید، این میشه در اثر تساوی ملاکین مباح به معنی خاص بشود. اما اون جایی که پذیرش ولایت واجب باشد اون رو مرحوم شیخ و امثال شیخ رو قواعد عامه میخوان حل کنن و این است که اگر حفظ دماء مسلمین متوقف بر این بود یا امر معروف و نهی از منکر متوقف بر این بود بر اساسی که مالایت مل واجب الا به فهو واجب این گونه است تولیا میشه باشه واجب. ببینیم این تام است یا نه، یا نقد مرحوم خوی رضوان الله علی وارد یا نه، آیا روایت امیر تعمید تأیید میکند یا نه. والحمدلله رب العالمین.